بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. داستان مؤمنان واقعی که پروردگار در یکی از آیات بعد بیان اوصافشون می‌فرماید اولئک هم المؤمنون حقا، اینها مؤمنان درست و مثبت و حقن. درس به تعبیر خود قرآن مجید عبرت، یعنی پندآموزیه. این بزرگواران رو وقتی ما از طریق قرآن مجید شناخت پیدا میکنیم که با خوندن آیات و فهم آیات این شناخت میسر میشه، خودش انتقال نور به درونه، به باطنه. و حتی به قول رسول خدا انتقال رحمت خدا به وجود انسانه، یا به فرموده امیر المؤمنین عند ذکر الصالحین تنزل الرحمه، یا کلام رسول حق یا کلام امیر المؤمنین که هنگام سخن گفتن درباره عباد شایسته خدا رحمت الهی به اون جلسه یا بین اون دو نفری که دارن از مؤمنین واقعی صحبت میکنن، یا سه نفر یا یک کسی دارن از مؤمنین واقعی میگه، جمعی دارن گوش میدن مثل شما. رحمت خدا نازل میشه، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمه. رحمت روایات خیلی مهمی هم در این زمینه داریم. گاهی یه شخص رو میگه که شما دارید دربارش صحبت میکنید، این صحبت شما عبادت الله، این مال ارزش مؤمنه، ارزش اونیه که در حد خودش در گستره وجود خودش به پروردگار عالم وصله. این روایتو من از اهل سنت دیدم، ذکر و علی عبادت. خب علی علیه السلام امیر مؤمنان عالمه، پیغمبر که مقید نکردن ایشون امیر مؤمنان این امته، هیچ قیدی نداره، امیر تمام مؤمنان عالمه، که انقدر عظمت او، کرامت او، اصالت او، شرافت او، رفعت و بلندی داره که اگه دو نفر، ده نفر، صد نفر بیشتر درباره ایشون ارزش‌هاشون، فضائلشون حرف بزنن، این عبادت خدا حساب میشه، عبادت پروردگار حساب میشه. به نظرم میرسه، نه به نظر من، به نظر میرسه این که 23 سال از مکه تا روز 28 صفر ایشون یا خصوصی یا به طور عام از امیرالمؤمنین سخن گفتن، یقین داشتن که سخن گفتن از امیرالمؤمنین عبادته. اینو رسول خدا یقین داشت. خب ما اگه بخوایم این درسی که خدا میفرماید، این پندی که خدا میفرماید، این موعظه‌ای که وجود مقدس معشوق ازل و ابد در قرآن میفرماید، بشناسیم مؤمنین رو، و چاره اینه جز این که با آیات قرآن نسبت به مردم مؤمن آشنا بشیم، شناخت پیدا کنیم. خیلی هم آیات فوق العاده‌ایه در قرآن، ولی من اون مقداری که به ذهنمه، آیات اوائل سوره مبارکه انفال که من عاشق این آیاتم، انقدر این آیات زیباست، نورانیه، که اوصاف مردم مؤمن رو بیان میکنه و بعد بیان این اوصاف سه تا پاداش براشون معرفی میکنه، نه یک پاداش. معلوم میشه که رده اینا در پیشگاه پروردگار خیلی رده بالاییه. ما یا هستیم همونایی که خدا داره میگه یا میتونیم بشیم. اگر هستیم، امام صادق میفرماد خدا رو سپاسگزاری کنید که عجب توفیقی به شما داده که شما رو کمک کرده مؤمن بار اومدین. اگر نیستین میتونین بشین، چون انسان استعداد خیلی بالایی داره، خیلی بالا. ما کسانی رو در همین شیعه داشتیم که یکیشون مال یکی از دهاتای پایین حضرت عبدالعظیم بود در قرن حدود 7 و 8، یه مغازه بقالی داشت، 40 سالش بود، هیچ سوادی هم نداشت، عاشق تحصیل علم شد. این عشقم واقعا یه عنصریه، یه حقیقتیه که وجود مقدس او به قلب میندازه. ایشون مغازه رو واگذار کرد. اون وقت مهمترین حوزه علمیه شیعه شام بود، از همین ده پایین حضرت عبدالعظیم با مرکبای حیوانی رفت اونجا. سر 80 سالگی که سالم سالم بود، تبدیل شد به یکی از علمای بسیار مهم شیعه که نزدیک 30 جلدم تألیف داره و در تمام کتابایی که رجال شیعه رو شرح حالشون رو نوشتن، ایشون رو هم نوشتن. این رو عرض کردم که ما بدونیم اگه نیستیم میتونیم بشیم. مخصوصا شما جوونا اول زندگیتونه، پله هایی که خدا براتون قرار داده برای رشد و کمال، میتونید همشو طی کنید، برید بالا. الیه یصعد الکلم الطیب تو سوره فاطره. فقط اکتفای به کسب و به دروس مادی نکنید، نگذارید از حقایق الهیه و از رسیدن به خدا محروم بشید، چون شدنیه. شرح حال یه مسیحی رو چند روز پیش در یکی از کتابای مهم شیخ صدوق میخوندم که اومد پیش حضرت صادق، عرض کرد یا ابن رسول الله، من سوالاتی درباره پروردگار دارم. چون میدونید که مسیحی ها تثلیثی هن، یعنی پروردگار عالم رو مرکب از اب و ابن و روح القدس میدونن. میگن خدا یکی از این ستاست، یا ابن که عیساست، یا اب که همین نیروی بی نهایت عالمه، یا روح القدسه. مطلب من در آوردی اشتباه، غلط، بیهوده، بیدلیل که من با رؤسای کلیساها در اروپا در این زمینه بحث کردم، جوابی نداشتن بدم. آخرین پاسخی که به من دادن گفتن آقا تعبدی قبول کن، من این دلیل نخوا، فقط قبول کن. خب اسلام اجازه چنین قبولی رو به کسی نمیده. حضرت فرمودن هر چی میخوای، نه یه دونه نه دوتا، هر چی میخوای درباره خدا از من بپرس. خب یعنی چی؟ یعنی ما با چشم دل خدا را آنگونه که هست دیدیم. زعلب یمانی یا آدم سخنور، خطیب، فصیح و قوی بود، یه بار اومد پیش امیرالمومنین گفت سوالاتی دارم. فرمود بپرس. گفتش که خدا رو که عبادت میکنی دیدیش؟ فرمود لم اعبد ربن لم اره، من خدایی که ندیدم واسه عبادت نمیکنم اصلا. من ندیده رو نمی پرستم. اما زعلب، خدا با چشم سر دیده نمیشه چون جسم نیست، ولیکن به حقایق ایمان با ریشه های ایمانی که در قلب دیده میشه. من دائم میبینمش و عبادت میکنم. که امام صادق فرمود هر چی میخوای درباره خدا بپرس، یعنی ما با چشم دل پشت پرده رو تا اعماق میبینیم. سوالات زیادی کرد امام صادق، هم پاسخهای خیلی نورانی بهش داد. بعد به حضرت گفتش که با این مطالبی که شما فرمودین من میخوام همدین شما بشم. آدم با انصافی بود، آدم خوبی بود، شیعه شد. امام صادق از دنیا رفت، دست ارادت به حضرت موسی بن جعفر داد. امام هفتم هم این پدرش خیلی علاقه داشت به این مسیحی شیعه شد. زمان موسی بن جعفر عمرش تموم شد و از دنیا رفت. صدوق می نویسه که موسی بن جعفر خودش با دست خودش بدن او رو غسل داد، کفن کرد و به خاک سپرد. این ارزش شما، این ارزش مؤمن که یه امام معصوم عاشقانه بدن مؤمن واقعی رو غسل میده، کفن میکنه و دفن میکنه. یه جمله درباره مالک اشتر بگم، دلتون نورانی بشه، لذت ببرید. مالک اهل یمن بود، همین یمن فعلی، از قبیله نخع. این در ایمان به کمال رسید، وقتی شهید شد در مرز مصر، خبر شهادتش که به امیرالمؤمنین رسید، رفتن منبر. خیلی حرفه و درکش مشکله. فرمودن مالک برای من، چون من بودم برای پیغمبر. خیلی حرف سنگینیه، خیلی حرف بالاییه، واقعا هم فهمش مشکله. من در کنار پیغمبر، برای پیغمبر چگونه بودم، مالک برای من همان گونه بود. قوم خیشم نبود با امیرالمومنین، غریبه بود، اهل کشور امیرالمومنینم نبود، مکه‌ای نبود، یمنی بود. این مؤمن یا هستیم یا اگه نیستیم میتونیم بشیم. خود چجوری بشیم این مهمه. پیغمبر میفرماد با سه قدم میتونین بشیم. حالا ردبندی که خود حضرت دارن، خود این ردبندی ها خیلی مهمه. اول، دوم، سوم، دهم. فرمودن با سه قدم شما میتونید بشید که هم مورد قبول خدا باشین، هم دنیای آبادی داشته باشین. نه دنیای آباد به معنی کاخ و باغ و پاساج و دنیای آباد به نظر امیرالمؤمنین، یعنی یه دنیای پاک که آلودگی در اون دنیا و در اون زندگی نباشه، واقعا نباشه، نباشه. و یا آخرت آباد. قدم اول به نظرتون یه خود سخت میاد، به نظر منم یه خود سخت میاد، اما اگه با او جوش بخوره آدم، پیوند بخوره و عاشق خودش بشه برای نجات خودش. خیلی ها تو این دنیا خودشونو دوست ندارن، حالیشون هم نی که خودشونو دوست ندارن، چون به گونه ای دارن زندگی میکنن که دارن میرن دوزخ، دارن میرن به طرف خشم خدا، دارن میرن به طرف عذاب الهی. خب معلوم میشه خودشونو دوست ندارن. من اگه خودم رو دوست داشته باشم، اصلا قبول خطر نمی کنم، فرار میکنم، جلو گرگ وای نمیستم که بیاد منو بخوره، یا شیر بیاد منو پاره کنه، یا مار کبرا بیاد منو نیش بزنه. اینا یه عده‌ای هم که تو زمان ما خیلی زیادن، تو ایران هم زیادن، خودشونو دوست ندارن. اما اونی که خودشو دوست داره، به خودش محبت داره، این محبت و عشق این کاری که به نظر سنگین میاد و آسون میکنه. الاجتناب من المحارم، اجتناب جنب اجتنبه به معنی دوریه، نه به معنی ترک نیست. پیغمبر می فرماید بین خودتون و تمام حرامهای الهی باطنی و ظاهری فاصلتون رو خیلی زیاد بکنید که به گناه نرسید، هرچی هم بدوین نرسید. الاجتناب و من المحارم، مخصوصا عزیزانم در خلوت، الاجتناب من المحارم مخصوصا در خلوت، که تو خلوت فکر نکنم هیچکی منو نمیبینه. من در نوشته های استادم خیلی هم بهش وابسته بودم، مرحوم الهی قومشهی که بهره خیلی از او بردم، دیدم که در شهر بلخ که حالا در افغانستان، قبلا ایران بود، یک خانومی با چند تا بچه یتیم دوچار مزیقه سخت اقتصادی، به یا آهنگری تو بازار بلخ که درآمد خوبی داشت مراجعه کرد. جوانم بود، چهرم داشت. ایشون خیلی زیبا این داستان رو بیان کرد. بهش گفت من 3 بچه یتیم دارم، به من کمک کن. 23 بار خدا در قرآن مسئله یتیم رو مطرح کرد. گفت معرفی ندارم، کمکت کن، اما یه خلوت باید داشته باشی. اجتناب یعنی از این خلوت خیلی دور باش که هرچی هم بدویی بهش نرسی. گاهی گناهان بغل دست آدمه، بعضی از افرادم راحت به آغوش میگیرن گناهو، مخصوصا در خلوت، که برای پروردگار عالم اصلا خلوتی وجود نداره. هیچ. ما در احاطه پروردگاریم. در قرآن ان الله به کل شیء محیط، تو احاطه همه جوره دیده میشه. گفت نه، من نیستم. گفت یه خلوت با من بیا، من همه برنامهاتون رو تأمین میکنم. گفت نه. رفت و مشکل خیلی بهش فشار آورد، دوباره اومد، دوباره همون تقاضای نامشروعش رو کرد، برعکس زلیخا و یوسف شده. تو کاخ مصر زلیخا درخواست خلوت و کار نامشروع داشت، اینجا یه مرد درخواست خلوت داشت. گفت نه. بالاخره فشار زیاد، یه رو اومد با آهنگره گفت من حاضرم. کجا بیام؟ گفت من یه خونه جدا دارم، اجارم ندادم، هیچکی هم توش نی. گفت با من شرط کن که احدی تو اون خونه نباشه و ما رو نبینه. گفت نه، شرط تو قبول دارم، هیچکی در اون خانه نباشه، ما رو هم نبینه. آدرس داد و فردا اومد و در حیات قفل کرد، در اتاقم قفل کرد و گفت خانوم بفرمین اینجا کاملا خلوت و بیننده‌ای هم وجود نداره. گو تو به من حقیقتو نگفتی، الان 5 تا تو این اتاقن. گو کسی اینجا نی؟ گو چرا؟ چرا؟ ان علیکم، تو سوره متففینه، ان علیکم لحافظین، از طرف من دو تا نگهبان چشم دوز برای شما قرار دادم، اسمشون کرامن کاتبین، نویسندگان با ارزشی هستن، یعلمون ما یفعلون، همه کارهای شما در صفحه آگاهی اونا ثبت میشه. گفت دو تا تو داری؟ دو تا من دارم، این 4 تا. حالا در دعای کمیل این اون خانوم نگو، من میگم فوق این 4 تا بیننده در خلوت و کنته انتر رقیب و من ورائهم، و خدایا تو بالای اینا نگهبان اینایی که اونا درست کار بکنن، درست بینویسن و بالاتر. غیر از این که تو مراقب و نگهبان این فرشتگان نویسنده هستی و شاهد لما خفی عنهم، اونا خدا که نیستن، مخلوقن. اگر یه چیزی از عمل بندت پنهان بمانه، از تو پنهان نمیمونه، تو میدونی. اما جمله بعدش هم دیگه همه وجود آدم آتیش میزنه، خیلی جمله فوق العاده. و به رحمتک اخفیته، گاهی اینو من در روایات دیدم، این جمله رو در دعای کمیل معنی کردن که گاهی یه مؤمنی مثل من و شما یه خلوتی رو آماده میکنه، خب خیلی ایمانش قوی نیست و میخواد بره یه گناهی رو مرتکب بشه، خیلی هم آدم آبروداریه، خدا به این فرشتگان نویسنده میگه بنده من یه کار خصوصی نمیخوام باش باش، تنهاش بذار. نه فبه رحمتی که اخفیته و به فضل که با احسانت سترته، از پرده رو بندت میندازه که هوا نبینتش، موجودات نبیننش تا گناهش تموم بشه. تو دیگه کی هستی ای خدا؟ آهنگره از خواب پرید، در اتاق رو وا کرد و در حیاط رو، گفت بیا با هم دیگه بریم در مغازه من، تو منو بیدار کرد. نصف مالم رو به نامت کنم و به نام بچه‌هات. این خانومم سیده بود، با اون سوز دل و اشک چش دستشو بلند کرد به طرف پروردگار، گفت خدایا این کاری که این کرد، آتش دنیا و آخرت رو بر او حرام کن. از فرد به بعد بازاریا دیدن که آهنی که تو کوره سرخ شده دیگه انبار ور نمیداره، دستشو میکنه تو آتیش، آهن میاره بیرون، به شاگردش میگه بزن رو سندان. بهش گفتن چی شده؟ گو هیچی، برو تا بفهمی، برو. خب قرآن گزارش میده از مردم مؤمن که ما برای درس گرفتن واجب این گزارش ها رو ببینیم. اولین گزارش آیه 71 سوره مبارکه توبه است که من در یه جلسه مطرح کردم، نرسیدم توضیح بدم. حالا این آیه و آیات دیگر رو شاید 60 تا 70 تا سخنرانی بشه توضیح بدم. متن آیه رو برای نورانیت میخونم تا فردا شب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. یا رب به سر و سر ذات بیمثالت روشن دلم گردان، به اشراق جمالت عمری دل دارد تمنای وصالت، با یک نظر درد فراقم ساز درمان. نالم به کویت حالی از درد جدایی، گریم که شاید پرده از رخ برگشایی، تو افکنی بر من نگاه دل ربایی، من بنگرم آن حسن کل با دیده جان. یا رب جز تو یاور و یاری ندارم، یا رب جستو یاور و یاری نداری، با یاریت با هیچ کس کاری نداری، با لطف تو حاجت به دیاری نداری. خیلی عرفه که یه خواهری 56 سال کنار برادر باشه، 15-16 ساعت برادر رو ندیده، حالا که میاد خیره خیره بدن رو نگاه میکنه، مجبور میشه 3 تا سوال بکنه. انت اخی، آیا تو برادر منی؟ و ابن والدی، تو پسر امیرالمؤمنین بابای منی، و ابن امی، تو پسر فاطمه زهرا مادر منی، ننوشتن چگونه بی عبدالله رو شناق، ولی نوشتن یه مرتبه دست به جانب پروردگار بلند کرد، اللهم تقبل من ناز المقتول، خدایا این سر بریده رو از خانواده ما قبول کن. الهی به گریه های زینب کبرا دل مردم عالم رو به نابودی اسرائیل خوش کن. خدایا یک چشم به هم زدن ما رو از خودت، پیغمبر و اهل بیت و قرآن و عمل صالح جدا مکن. خدایا دنیا و آخرت ما رو دنیا و آخرت محمد و آل محمد قرار بده. خدایا به عزتت نفرت از گناه رو در ما شدید کن.